فصل چهارم. این شرایط چقدر طول می کشد؟ سفری که در سوگواری طی می شود. ای خداوند، تا به کی مرا همیشه فراموش می کنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشاند؟ تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هر روز غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ مزامیر باب 13 آیات 1 و 2. چقدر این شرایط طول می کشد؟ تا چه مدتی این احساس در من باقی خواهد ماند؟ آیا من تا به ابد سوگوار خواهم بود؟ چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ مرحله بعدی چیست؟ تمام زندگی من مختل شده است. هیچ چیز سر جای خودش نیست. هرگز نخواهم توانست از این مرحله عبور کنم. در فرایند سوگواری این سوالات و سوالات مشابه دیگری به ذهن افراد داغدار می رسد. با درک این که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و پیشبینی این که چه اتفاقی ممکن است در آینده بیفتد، ممکن است بتوانیم تسلی یافته و از ترس‌هایمان بکاهیم. برای درک سوگواری مهم است که هدف از آن اندوه و ماتم را درک کنیم. ما سوگواری می‌کنیم تا بتوانیم با فقدانی که روبرو شده ایم و با تغییراتی که در زندگیمان افتاده تطبیق بیابیم. سوگ در ما فریاد برمی‌آورد که حال من متفاوت است و به ما هشدار می‌دهد که تغییراتی رخ داده است و نیاز به تطبیق و سازگاری با آن تغییرات حس می‌شود. درد سوگواری ما را برای یافتن آرامش برمی‌انگیزد. غم ما را به ایجاد تغییراتی در تفکر، احساسات، انتظارات، باورها و فعالیت‌هایمان وامی‌دارد. زمانی که این تغییرات رخ می‌دهد، درد کاهش می‌یابد. اندوه فرد فروکش کرده و زندگی جدیدی آغاز می‌شود. این تغییرات آسان نیستند. سوگواری کار بسیار دشواری است. صرف فکر کردن درباره چیزی که از دست داده ایم اندوه ما را تسکین نمی‌دهد. سوگواری تمام وجود ما را درگیر می‌سازد، نه فقط افکار و احساسات ما را. درکی که ما از سوگواری داریم باید شامل تمام آن نکاتی باشد که در وجود ما به عنوان انسان یافت می شود، یعنی فکر، احساسات، روح و روابط ما. سفری که در سوگواری طی می شود. شخصی چنین می گوید: سوگواری صرفاً یک نشانه نیست، بلکه یک فرایند است. افراد در فرایند سوگواری با پشت سر گذاشتن مراحل و فازهایی به سوی پیش حرکت می کنند. ما پله به پله با خود خبر و سپس با واقعیت فقدان تطبیق می یابیم. سوگواری سفری است که در آن از کوها و دره ها می گذریم، از صحراهای شوم و دشتهای پهناور عبور می کنیم. این مراحل یا قسمت‌های سفر تنها با گذر از درون آنهاست که پشت سر گذاشته می‌شوند. پیشرفت در این سفر قدم به قدم صورت می‌گیرد. ممکن است پیشرفتی که در این سفر حاصل می‌شود بسیار کند به نظر آید. با این حال پشت سر گذاشتن هر پله ما را به مقصد نزدیک‌تر می‌کند. اغلب پیشرفت‌ها تنها پس از سپری شدن مدت زمانی مشاهده می‌گردند و این در آن زمان است که مسافر متوجه می‌شود در چه مقطعی قرار دارد و می‌تواند برگردد و به جایی که قبلاً بوده است نگاه کند. هر کدام از ما سفر سوگواری و یا اندوهمان را با شیوه‌ای منحصر به فرد طی می‌کنیم. سابقه شخصی ما و وضعیت کنونی زندگی ما نوع سوگواری ما را تعیین می نمایند. همچنین ماهیت فقدان، رابطه‌ای که با شخص فوت شده داشتیم و نقشی که این فقدان در زندگی ما ایفا خواهد کرد نیز در نوع سوگواری ما تأثیر گذارد. نقشه و مسیرهای سوگواری ما با یکدیگر دارای خصوصیات یکسانی است، اما هر کدام شکل منحصر به فرد خود را دارد. به علاوه ما در این سفر پرمشقت به روش‌های متفاوت و گاه اثر آمیزی به پیش می‌رویم. به جای اینکه مسیری مستقیم از نقطه A به نقطه B طی کنیم، گاهی پله به پله جلو می‌رویم و گاهی هم به نظر می‌رسد به مکانی از سوگواری که قبلاً از آن عبور کرده ایم برگشته‌ایم. اغلب این جمله از افراد سوگوار شنیده می شود: فکر می کردم این مرحله را پشت سر گذاشتم. سفر ما در جوانب مختلف زندگی ما به صورتهای مختلفی پیش می رود. برای مثال، یک زن بیوه ممکن است دریابد در نقش خود به عنوان یک همسر قسمت زیادی از مسیر شفا را طی نموده، در حالی که در رابطه با نقشش به عنوان مادر هنوز در جای بسیار متفاوتی قرار دارد. او ممکن است در تطبیق دادن خود در جایگاه یک مادر تنها با سختی‌های بسیاری مواجه شود و دریابد که در این قسمت بسیار به همسر خود نیازمند است و دلتنگ همسرش در جایگاه پدری خود برای خانواده شود. مسیر پیشرفت در مراحل سوگواری بیشتر شبیه یک مسیر سربالایی و مارپیچ است تا سفری در یک خط مستقیم. شیرینی عصامانند سفیدی را در نظر بگیرید با خطوطی قرمز که دارای قسمت قدامی و قسمت پشتی است. برای اینکه بتوانید خط قرمز را از پایین تا بالا دنبال کنید، باید از جلوی آن به پشت آن بروید و آن را نگاه کنید و این کار را تکرار نمایید و در پیش روی خود به سمت بالا شما باید متناوباً روبرو و پشت آن شیرینی را نگاه کنید. شفای از سوگ شبیه به چنین پیشروی است، از پایین به بالا. زمانهایی وجود دارد که احساس می کنیم بسیار عالی عمل کرده ایم در قسمتهای قدامی، و زمانهایی وجود دارد که ما دچار کشمکش می گردیم قسمتهای پشتی. در حرکت به صورت متناوب بین این دو حالت ممکن است به نظر آید که ما پیشرفتی نداریم، اما در واقع ما در همان سمت اما در جای دیگر قرار داریم. در طول پیشرفتمان در مسیر احیا همواره در حال گذر از مسیرهای پرپیچ و خمی هستیم. سه مرحله در سوگواری. محققان روانشناسی و نظریه پردازان بسیاری فرایند سوگواری را به صورت سیستماتیک مورد مطالعه قرار دادند. آگاهی از مسیرهایی که در طول سفر سوگواری باید طی شوند به ما در گذر از آن کمک بسیاری می کند. تعاریف متفاوتی از سوگواری و آنچه که برای ما در زمان رویارویی با یک فقدان بزرگ رخ می دهد ارائه شده است. مدل‌های ارائه شده کارها و فعالیت‌های ما را مشخص کرده است و فرایندی که باید طی شود را نیز به ما ارائه داده است. تئوری‌های مختلفی درباره سوگواری به عنوان نقشه‌ای برای کمک به افراد سوگوار وجود دارند تا به آنها نشان دهند در چه مرحله و نقطه‌ای قرار دارند، تا آنها بدانند که از کجا حرکت را آغاز کردند و به کجا می روند. تحقیقات و نوشته های تریزر راندو به نظر افراد بسیاری در توصیف این سفر مفید بودند. او سه مرحله از سوگواری و شش فرایندی که باید فرد سوگوار برای برطرف کردن اندوه خود آنها را طی کند تا به مقصد برسد را تشریح می کند. مراحل سوگواری: 1. مرحله اجتناب. 2. مرحله رویارویی. 3. مرحله تطبیق و سازگاری. مرحله اجتناب به محض آگاهی از مرگ شخص یا از دست دادن چیزی آغاز می شود. فکر و بدن ممکن است به حالت شوک فرو رفته و بی‌حسی به شخص دست دهد و در آن حالت همه چیز غیر منطقی به نظر آید. شخص سوگوار ممکن است دستپاچه و گیج شود و نفهمد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. او ممکن است به حالتی منفعل و بدون واکنش درآید. ممکن است برای او همه چیز مختل شود و هر چیزی معنای خود را از دست بدهد و هیچ چیز واقعی به نظر نرسد. زمانی که از شوک اولیه کاسته می شود و واقعیت فقدان شروع به آشکار شدن می کند، احتمال انکار بسیار است. اغلب جملاتی نظیر امکان ندارد یا این واقعی نیست بیان می شوند. در واقع این انکار در مورد واقعیت مرگ و شناخت فقدان مفید نیستند. انکار تنها به ما فرصت می دهد تا بتوانیم واقعیت خبر را هضم کنیم و سنگینی اتفاقی که برای من افتاده است را بفهمیم. به ما این امکان را می دهد تا قدم‌های کوچکی برداریم، اگرچه این قدم‌ها در ابتدای سفر سوگواری بسیار متزلزل هستند. واکنش انکار ممکن است متفاوت باشد و می تواند با ابراز احساسات شدیدی همچون خشم و غم و ترس و اعتراض همراه باشد. سوالات بسیاری به ذهن افراد ممکن است خطور کند، همانند چطور این اتفاق افتاد یا چرا این اتفاق افتاد. فرایند اصلی در مرحله اجتناب تشخیص فقدان است. تصدیق و درک واقعیت مرگ دشوار است. شخص سوگوار احتیاج به تأییدهایی در مورد مرگ دارد. دیدن جسد فرد فوت شده در مراسم خاکسپاری سنتی است که برای تصدیق و پذیرش مرگ متوفا مفید است. نبودن چنین شواهدی مبنی بر واقعی بودن مرگ می تواند در فرایند سوگواری خلل ایجاد کند. زوجی فهمیده بودند که پسرشان در یک سانحه دریایی غرق شده است، اما از آنجایی که جسد او پیدا نشد در مورد اینکه آیا مراسم خاک سپاری بگیرند یا نه مردد بودند، زیرا اگر این کار را نمی کردند چنین به نظر می رسید که این سانحه برای آنها مهم نبوده است. اما بدون وجود شواهد فیزیکی نیز در مورد مرگ پسرشان، آنها هنوز امید داشتند که او به طریقی هنوز زنده باشد. چندین ماه بعد برخی از وسایل او بر اثر طوفان‌های دریایی رنگ رو رفته و پاره پاره شده در ساحل پیدا شد. در آن زمان بود که این زوج اعلام کردند که پسرشان فوت شده است و شروع به عزاداری نمودند. شخص سوگوار علاوه بر تأیید مرگ متوفا، اغلب در پی اطلاعاتی در مورد چگونگی رخ دادن واقعه هستند. سوالات کاربردی در مورد اینکه مرگ کی و کجا اتفاق افتاده است پرسیده می شود تا دلیل قانع کننده ای پیدا شود. این توضیحات ممکن است واقع گرایانه و بر اساس حقیقت نباشند. مثلا زنی که شوهر او در تصادف با موتور جان خود را از دست داده چنین نتیجه گیری می کند که ترمزهای موتور شوهرش به خوبی کار نکرده و این دلیل تصادف بوده است، در حالی که پلیس در گزارش خود اعلام می کند مقدار الکلی که در خون شوهر این زن وجود داشته دو برابر بیشتر از حد مجاز بوده است. این توضیحات اولیه حتی اگر واقع گرایانه نباشد کمک می کند تا شخص عزادار بتواند مرگ را تصدیق و تایید کند. ظاهراً بعضی از افراد مرگ را فوراً پذیرفته و شروع به ترتیب دادن کارها و رسیدگی به نیازهای دیگران می کند. آنها در حالی که از فقدان به وجود آمده آگاهی دارند، واکنش‌های خود را به کناری می گذارند تا بتوانند آنچه احتیاج است را انجام دهند. مردان بیشتر بر نیازهای عاطفی و فیزیکی که در دیگران می‌بینند متمرکز می‌شوند و باور دارند که باید به خاطر عزیزانشان قوی بمانند. والدین بچه‌های کوچک نیز ممکن است بر نیازهای بچه‌ها متمرکز شده و بر واکنش‌های خود سرپوش بگذارند. این تأخیر در واکنش‌های اولیه شخص می‌تواند برای همه افراد مفید باشد. هرچند این نوع سازگاری اگر بسیار طول بکشد ممکن است در روند طبیعی سوگواری اختلال ایجاد کرده و مانع از آن شود. مرحله رویارویی. زمانی که شخص کم کم از مرحله اجتناب به دلیل اینکه مرگ را درک و تصدیق کرده است خارج می شود، شدت اندوه او بیشتر می گردد. در این زمان اصل و قاعده‌ای برای شخص سوگوار مشخص شده و شخص سوگوار شروع به تجربه معنای ضمنی فقدان می نماید و درد ناشی از آن را تجربه می کند. تمام وجود او فریاد بر می آورد و به دنبال شخصی که برایش عزیز بوده می گردد و مشتاق وصال دوباره با اوست. زمانی که وصال دوباره اتفاق نمی افتد، شخص عزادار ممکن است غرق در امواج غم، اندوه و خشم گردد. شخص سوگوار دائما با شرایط، انتظارات، روابط اجتماعی، عادات و خاطراتی روبرو می شود که فرد فوت شده در آنها شرکت داشته است. در هر کدام از این وقایع، شخص سوگوار باید از نو بیاموزد که چه انتظاراتی باید داشته باشد و دریابد که چگونه در حالی که فرد متوفا دیگر در ارتباطات او حضور ندارد همچنان روابط خود را حفظ کند. فرایند دوم سوگ واکنش به جدایی است و شامل تجربه حسی است که پس از فکر کردن به شخص فوت شده و حس نبودنش به ما دست می دهد. هر بار که شخص سوگوار فقدان را به یاد می آورد، واقعیتی که کمتر از همه مشتاق آگاهی از آن هست را بیشتر و بیشتر در می یابد. واقعیت این است که این فقدان واقعی بوده و همیشگی است. برخی پس از درک از دست دادن شخص مورد علاقه خود شروع به چانه زدن با خدا می کنند و امیدوارند که بتوانند فقدان خود را به نوعی تحلیل کنند. اگر این طور می شد. اینها نمونه جملات و درخواست هایی هستند که به امید رسیدن دوباره به آن چیز یا کسی که از دست داده اند مطرح می شود. واکنش به جدایی می تواند در بین دو طیف بسیار متفاوت متغیر باشد. از یک سو افراد عزادار ممکن است واکنش های خود را بروز ندهند و احساسات خود را سرکوب نموده و افکار خود را در مورد فقدان اتفاق افتاده کنترل کنند و به طور کلی کمی متفاوت تر از قبل زندگی کنند و از سوی دیگر آنها ممکن است بر سوگ خود تمرکز کرده ناامیدی و اندوه را احساس نمایند و در افکار و احساساتشان به خاطر مرگ عزیزشان غرق گردند. این تفاوت در میان انکار و تأیید قسمتی از فرایند سازگاری است. فرد سوگوار در نهایت به تعادل روانشناختی در میان اجتناب و تأیید فقدان دست می‌یابد. زمانی که افراد سوگوار به خود این فرصت را می‌دهند تا سوگ خود را واقعاً تجربه کنند، در می‌یابند آنچه از دست داده اند چیزی فراتر از دست دادن آن شخص است، چون نقش‌هایی که فرد فوت شده داشته را نیز از دست داده اند. همچنین امیدها و آرزوهایی که او با شخص فوت شده داشته است و انتظارات و عادات مشترکی که آنها با هم داشتند نیز دیگر وجود ندارد. مری زن بیوه است که پس از 29 سال زندگی مشترک چنین بیان می کند که با مرگ شوهرش انگار قسمتی از وجود او نیز مرده است. مرگ همسرش، مرگ شریک زندگیش، شریکش به عنوان والدین، شریکش به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ و معشوق و دوستش نیز بوده است. چیزی که به سادگی آن را می توان چنین توضیح داد که دیگر او کسی را برای صحبت در حال رانندگی ندارد و این فقدان در کنار تمام مسائل دیگری است که او با فوت شوهرش از دست داده است. این فقدان‌ها فقدان‌های ثانویه خوانده می‌شوند. این فقدان‌ها ممکن است واکنش‌هایی همانند فقدان اولیه که در این مثال مرگ همسر است را برانگیزد. اغلب مواقع افراد سوگوار سریعاً متوجه فقدان‌های ثانویه خود نمی‌شوند و آنها را در طول ماه‌ها و سال‌های آینده درمی‌یابند. فرایند سوم یادآوری به تجربه مجدد شخص فوت شده و روابطی که با او وجود داشته است مربوط می‌گردد. این فرایند راه را برای پیمودن سفر سوگواری هموار می کند. اکنون که واقعیت مرگ پذیرفته شده، اگرچه هنوز هم زمانهای وجود دارد که امید و یا سؤالی مبنی بر این که هیچ کدام از این چیزها واقعی نیستند در فرد ایجاد می شود، باز تنها روش برای داشتن ارتباط با متوفا این است که از مثالها و سمبولهای استفاده شود که خاطرات با شخص متوفا را زنده می کنند. مردی چنین می نویسد: خانواده‌ام پس از مرگ پدرم از او قدیسی ساختند که همیشه امیدوار بودم او در واقعیت این چنین می بود. اما افراد سوگوار باید فرد فوت شده را به صورتی واقع گرایانه به خاطر داشته باشند. زمانهای خوب و زمانهای بد را، خصوصیات خوب و بد او را باید بیاد آورده و بپذیرند. هزاران رابطه عاطفی با شخص متوفا در خاطرات ما وجود دارند که هر کدام از آنها باید با دیگری فرق کنند. احساس خجالت، حس تقصیر و محکوم کردن خود ممکن است در زمانی که شخص سوگوار بخواهد واقع گرایانه به فرد فوت شده بیندیشد ایجاد شود. مشکلات، اختلافات حل نشده و اشتیاق برای دوست داشته شدن از سوی شخص فوت شده اکنون دیگر مباحثی هستند که هرگز نمیتوان آن را با فرد فوت شده در میان گذاشت. آگاهی از این مطلب که برخی از آنها بسیار ناخوشایند هستند باید در خاطراتی که از فرد فوت شده وجود دارد ثبت شود. به تدریج فرد سوگوار به آگاهی وسیعی از واکنش‌های خود نسبت به واقعیت مرگ و خاطرات و اعتقادات و درک و احساساتی که نسبت به شخص فوت شده دارد دست می‌یابد. سوگواری فرایندی است که در آن پیوندها در میان شخص سوگوار و شخص فوت شده گسسته می‌شود. هر پیوند ابتدا باید فرایند خود را طی کند و سپس گسسته شود. گسستن پیوندهایی که شخص سوگوار را با شخص فوت شده مرتبط می کند فرایند چهارم است. این فرایند شامل ترک وابستگی های قدیمی که با متوفا وجود داشت، ترک فرضیات قدیمی و انتظارات شخص در مورد زندگی را نیز شامل می شود. از بین بردن این انتظار که شخص فوت شده جزء زندگی روزمره است، جزئی از آینده است، جزئی از عادات و انتظارات ماست، مسئله مهم در تطبیق با فقدان ایجاد شده است. این فرایند برخی را به سوی حس ناتوانی و ناامیدی می‌برد. واقعیت این است که ما در وصال دوباره با شخص فوت شده در این زندگی زمینی ناتوان هستیم. واقعیت این است که شخص فوت شده دیگر ماشین را در پارکینگ پارک نخواهد کرد. با ما لحظه خاص را تجربه نخواهد نمود یا در زمان جشن‌ها در کنار ما نخواهد بود. بهای تطبیق نیافتن با این حقیقت از دست دادن ارتباط با واقعیت است. تجربه ناتوانی ما را به سوی اضطراب، افسردگی و انزوا می کشاند. هرچه شخص با آنچه از دست داده بیشتر به چسبد، انرژی و احساس منفی بیشتری انباشته شده و در نتیجه ناامیدی بیشتری نیز حاصل می گردد. فقدان برای مسیحیان چیزی غیر واقعی نیست. آگاهی از این موضوع که ما امیدی جاودانه داریم باعث تغییر واقعیت فقدان در حال حاضر نمی شود. اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13 و 14 خوانده شود. افراد بسیاری از این واقعیت که عیسی در زمان آگاهی از مرگ دوست خود ایل آزر گریست تسلی و آرامش می‌یابند. یوحنا باب 11 آیه 35 عیسی می‌دانست که داستان چگونه پایان خواهد یافت و اینکه ایل آزر قسمتی از معجزاتی خواهد بود که آشکار کننده قوت خداوند هستند. با این وجود واکنش او نسبت به مرگ دوستش گریه با صدای بلند و ابراز اندوه بود. مرحله تطبیق و سازگاری. هدف نهایی سوگواری آموختن زندگی با واقعیت فقدانها و انجام تغییرات ضروری در زندگی است. همچنین به معنی خداحافظی با آنچه از دست رفته و زندگی خوب در زمان حال است. اما ما نمی‌خواهیم خداحافظی کنیم. از طرفی حفظ ارتباط با آنچه که از دست داده ایم نیز بسیار دردناک است. اما زمانی که به طور واقع گرایانه به آنچه از دست داده ایم چه اولیه و چه ثانویه نگاه کنیم، آن زمان است که می توانیم پیوندها و ارتباطات با شخص فوت شده را رها کنیم. فرایند 5 سازگاری مجدد برای وارد شدن به دنیای جدید و تطبیق آن بدون فراموش نمودن گذشته را شامل می شود و این زمانی رخ می دهد که شخص را رها می کنیم و می پذیریم زندگی ما متفاوت شده است و آن کسی که ما هستیم و آن طوری که زندگی می کنیم برای همیشه تغییر کرده است و نقش‌های تازه‌ای را برای خود می پذیریم. برای مثال مجرد بودن را و نقش‌هایمان به عنوان تک والد یا به عنوان شخصی که بیشترین سن را در بین فرزندان دارد را می پذیریم. در شرایطی که پدر مادر فوت شده باشند ما فقدان عظیمی را تجربه کرده و رنج آن را متحمل می شویم، اما در آخر به کسی بیش از آن چه در قبل از آن بوده ایم تبدیل می شویم، زیرا ما خود را از دست نداده ایم. به حرکت خود در زندگی ادامه می دهیم، رشد می کنیم و ثمر می آوریم. به همراه روی دادن فقدان روابط جدیدی ایجاد می شود. نصیحت هایی از این قبیل که گذشته را رها کن و به زندگی خودت ادامه بده به معنای بی توجهی به نیاز ضروری ما برای داشتن یک پارچگی وجودی و ایجاد ارتباط بین گذشته و حال و آینده ماست. روابط احساسی با شخص فوت شده باقی خواهد ماند. این احتیاج برای داشتن روابط احساسی با شخص فوت شده روابط زمان حال فرد را تهدید نمی کند، بلکه شرایط جدید زندگی و جهان تازه‌ای که باید در آن زندگی کند را مشخص می کند که شامل داشتن رابطه هم با گذشته و هم با حال است. هر کدام از این روابط باید در جای خود به طور صحیحی قرار داشته باشد. زمانی که ما به انتهای سفر خود نزدیک می شویم شخص فوت شده را فراموش نمی کنیم یا اینکه او دیگر برای ما بی اهمیت نمی گردد. ما تنها با شرایط تطبیق پیدا می کنیم. ایجاد هویتی جدید با نقش‌های جدید رابطه جدید با شخص فوت شده و زاویه دید جدید نسبت به خدا و به طور کلی حقیقت به ما این امکان را می دهد که به سوی فرایند نهایی سوگواری پیش رویم. در آخر ما می توانیم مجدداً تمرکز روانی خود را حاصل کنیم. می توانیم دلبستگی‌های خود را از سر گرفته و ظرفیت خود را در اهمیت دادن به دیگران و مهم بودن برای دیگران را به کار گیریم و محبت کنیم و محبت شویم. با دیگران در ارتباط بوده و این ارتباط را در شرایط جدید به روش‌های جدید داشته باشیم. رسیدن به انتهای سفر. سفر سوگواری ما دارای مدت زمان مشخصی است. جامعه باب 7 آیات 2 الی 4. زمانی که سفر خود را به پایان رساندیم چه چیزهایی در انتظار ما هستند؟ اجازه دهید ابتدا به آنچه با آن روبرو نخواهیم شد بپردازیم. سوگ و ماتم توسط موارد زیر برطرف نخواهند شد. 1. فراموشی و انکار. 2. نبود درد. 3. ایدئال سازی آنچه از دست رفته. 4. رفتار به گونه‌ای که گویی فقدان هرگز رخ نداده است. 5. تظاهر به این که اصلاً فقدان مهم نبوده است. 6. عمل به گونه‌ای که اصلاً فقدان مهم نبوده است. 7. تلاش برای تحت کنترل نگاه داشتن امور. 8. ناامیدی و ناتوانی. بلکه برطرف شدن و تسکین سوگ به معنای زندگی در صحت با آگاهی کامل و پذیرش فقدان اتفاق افتاده است. در نتیجه ما زمانی می توانیم بفهمیم که به انتهای سفر خود رسیده ایم اگر 1. واقع گرایانه در زمان حال زندگی می کنیم. 2. کاهش درد خود را احساس می کنیم. 3. خصوصیات مثبت و منفی آنچه از دست رفته است را پذیرفته ایم. 4. واقعیت فقدان را پذیرفته ایم. 5. روابط جدیدی ایجاد می کنیم. 6. چشم‌اندازی واقع گرایانه از رابطه‌ای که با متوفا داشتیم ایجاد کرده ایم. 7. رشد کرده و تطبیق می یابیم. 8. نگرش جدید و روبه رشدی نسبت به خداوند و جهان کسب می کنیم. 9. دوباره آسیب پذیر می شویم. 10. در ایمان و امید قدم بر می داریم. پس از عبور از مسیر این سفر برای همیشه تغییر کرده ایم. در طول تمام مدت زندگیمان بر زمین با آنچه از دست رفته رابطه خواهیم داشت. زمانهایی را تجربه خواهیم کرد که درد باز می‌گردد و زمانهایی که در گذر از بخش‌های دیگر زندگیمان با خاطره آنچه از دست رفته است مجدداً روبرو می‌شویم. این حالت ممکن است در زمانهای تعطیلات، سالگردها و اتفاقات مهم دیگری مثل فارغ التحصیلی، ازدواج یا تولد اتفاق بیفتد. کسی که فوت شده است ممکن است در هر زمانی، در هر دوره‌ای یا حتی در خواب برای شخص یادآوری شوند. این تجربیات نشان دهنده این نیست که سفر سوگواری اشتباه پیموده شده است، بلکه به ما یادآوری می‌کنند که چقدر به طور مهیب و عجیب ساخته شده ایم. مزامیر باب 139 آیه 14 و بیانگر این حقیقت است که در حال رشد و تطبیق هستیم. سفر سوگ زمانی پایان می‌یابد که شخص بتواند در مورد آنچه از دست داده واقع‌گرا باشد و بپذیرد که چگونه این فقدان زندگی او را تحت تأثیر قرار داده است و در مورد احساسات و افکارش در مورد این وقایع صادق باشد. افرادی که سفر سوگ را می‌پیمایند با پیوندها و دلبستگی‌های مختلفی روبرو شدند. در هر کدام درد را تجربه کرده و از آن تسکین یافتند و در نهایت توانستند که در زمان حال با قدردانی از آن چی که قبلا داشته و با ارتباط صحیح با آن در زمان حال زندگی کنند. زمانی که پیوندها و دلبستگیهای گذشته رها می شوند، می توانیم انرژی عاطفی، ذهنی، روحانی، فیزیکی و ارتباطی خود را بر زمان حال متمرکز کنیم. سفر سوگ در یک بزرگ راه هموار پیموده نمی شود، بلکه از راهی پرپیچ و خم می گذرد که توسط دلبستگی ها و روابط و علایقی که در زندگی داریم به این سو و آن سو می چرخد. این سفری نیست که ما علاقه‌ای به پیمودن آن داشته باشیم. راه سخت است و گذر از آن کاری بسیار دردناک. انحراف از مسیر تنها باعث ایجاد تأخیر در رسیدن به مقصد می گردد. شگفتی که در آخر این سفر وجود دارد این است که ما احساس آزادی نموده و فرصت این را می‌یابیم تا بتوانیم راهی جدید را برگزیده و نیروی خود را بر زندگی جدیدی صرف کنیم. اینک در زندگی ما سفرهای جدیدی می‌توانند آغاز شوند.